بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، رحمة الله على أعدائهم أجمعين. إن قلت تقدم كرارا أن لصاحب الكفاية میکنی. خلاصه این که قبلا بیان شد مرحوم آخوند مقدماتی که بیان میکنن در ابتدای هر مبحثی عمدتا هر مقدمه این پاسخ از یک سؤال مقدر و یا یک سؤال غیر مقدر است. خب در اینجا طبق این سیره مرحوم آخوند منظورشون از طرح این مقدمه هشتم چیست؟ اقسامی ثبوتن بیان کردن و اقسامی اثباتن. جواب سه وجه بیان میشه که بعض عبارات آقایون درست مفهوم نیست. مثلا یکی از کسانی که ارتباط میدهیم مقدمه را با یک سؤال مقدر در واقع مصباح مصباح جلد اول صفحه 179 عبارت شنینه و قرازهو، یعنی قراز صاحب کفایه، و قرازهو من ذالک کلهم، ما ذکرهم بالامر العاشر. و هو الحکم بصحة المجمع ولو على القول بالامتناع. و تقدیم جانب نه ان کان الاتیان بهیم مع الجهل عن عذرین کما اذا کان قاصرا مع الجهل عن عذرین کما اذا کان قاصرا لاشتماله على المصلحة فيحصل به القرض فيحصل به القرض من الأمر فيسقط. خلاصه این که می‌فرمایند منظور مرحوم آخوند از این مقدمه هشتم و همچنین نهم در واقع جواب از یک شبهه‌ای است که در مقدمه دهم عنوان شده و اون اینه که مشهور و معروف مثل خود مرحوم آخون قائل به انفنا هستند. و تقدیم نهی بر امر در عین این که مسلکشون این هست، می‌فرمایند که اگر اون مجمع را، نماز دردار قصفی را، اگر کسی اتیان کرد و جاهل قاصر بود، نمیدونست که اینجا دار قصفی نیست، حالا جهل موضوع یا حکمی، در اینجا فرمودن این نماز درسته، در عین این که قائلا این نهی بر امر مقدم اینجا قالب انفران و نهر مقدم میداره. در این حال اگر انسان جهلن اونجا نماز خون بگن نماز درست، این در واقع ایجاد سال میکنه که چطور میشه اگر قائل به جواز باشیم، خب اجتماع امره جایزه، نماز در دار قصیم جایز، طبیعیش مشکلی نداره. اما کسی که قائل به امکنا و نهی رو بر امر مقدم میداره، چطور میشه در دار قصیمی اگر کسی نماز خون ان جهلن میگه نماز درسته، با ایک امر ندای اینجا، این نه امری که در کار نیست، نهی است نه امر. در واقع این فرمایش مرحوم آخوند در امر هشتم جواب همین شبهه است. و مرحوم آخوند در آخر همین امر دهم، مقدمه دهم، جواب این شبهه را داده که مثل هم اشاره به همین مطلب داره. عرض کنم که در آخر مقدمه دهم صفحه 288 نه کفایه، مقدمه دهم است، کفایه که اول مقدمه هشتم هستیم، صفحه 248 معذرت بخوام 248 عبارت مرحوم آخونیه وقتی مقدمه دهم رو بیان می کند به آخر که می رسد من وقت زهره وقت زهره به ما ذکرناه و وجه و حکم الاسحاب، حکم الاسحاب به صحت سلات دار المقصوبه مع نسیان، فراموش به رنگ مقصوب است، اول جهل بالموضوع، نداره این زمین قصفیه، بل اول خوف میدونه قصفی نیست اما نمیدونه نماد در دار قصفی باطله قصفی نیست. بعد اضافه میکنن اضافانه ان قصوره، کسی در دار قصوی اگر نماز خون ناسی بود یا جاهل قاصر بود این نماز درسته. بعد اضافه میشه ما ان الجل لول الکل قائلون بالامتناع و تقدیم الحرمت و یحکمون بالبطلان بی غیر موارد العذر، هم مشکل همینه، بایی که اکثر علما یا همه علما به تعبیرشون در مسئله اجتماع امره قائل به امتناع هم و فمگن نهی بر امر مقدم است. و اگر انسان جاهل قاصر نباشه و امر را انجام داد، عمل باطل اصلا. چطور میشه اینجا همین آقایون میفرمایند اگر جاهل قاصر بود عملش درسته، با اینکه امری که نداره چه درست میشه؟ و وقت مقدمه هشتم و مقدمه نهم و مقداری از این مقدمه دهم در واقع جواب همین اشکاله. نه تنها مقدمه هشتم، این سه مقدمه ستاییشون توی هم رفته جواب همین اشکاله. بیان مطلب این که جهت این که این نماز در دار قسمی بر مبنای قائل به امتناع، اگر قاصر باشد نماز درست دارد، جهتش اینه که خب قبلا هم در بحث گذشته گفتیم امتثال در وقتی محقق میشه یا عمل باعث بشه که امر مولا ساقط بشه. عملی امر داره اونجوری که مولا خواسته، اگر اتیان کردم امر ساقط میشه امتثال. و یا اگر عمل امر نداره به هر دلیل ولی ملاک داره، اگر این عمل رو من افیان کرده و اون ملاک حاصل شد باز امتثال محقق میشه ولو امر داشته باشه. پس امتثال هم محقق میشه با اطاعت امر، هم با تحصیل اون ملاک و غرض. این یک امر مسلمیه. اون وقت در ما نحن فی طبق مبنای امتناع دین اجتماع جایز نیست و تقدیم نهی بر امر. پس در نماز در دار قسمی ما الان نهی داریم و امر نداریم. حالا باید چکار کنیم که این نماز درست باشه؟ امر که نیست که بگیم نماز خوندن امتثال امره. راهش منحصره به اینه که یک منات بر این نماز ما درست کنیم، یک ملاک، و بگیم اگر این نماز رو خوندیم اون ملاک فاصل میشه. چون ملاک فاصل شد اون وقت نماز درست. خب ملاک با چه کیفیت درست میشه؟ در امر هشتم مرحوم آخون ملاک درست کردن، فرمودن که مسئله اجتماع امرو نه، در صورتی داخل در این مبحث هست، یعنی سلده بلا تخصه، در صورتی جز این مبحث هست که ثبوتاً هر دو ملاک داشته باشه، هم امر ملاک داره و هم نهی ملاک. این در مسئله هشتم بیان کرد. در مسئله نهم فرمودن خب ملاک واقعی که به درد نمیخوره، ملاک زمانی برای ما مفیده که احراز کنیم اون ملاک را. این عمل ملاک داره ولو امر نداره. این عمل را اگر اتیان کردم و ملاک حاصل شد اطاعت شد. در مسئله نهم که بعد میرسیم انشاءالله، با سه طریق میگن میشه احراز کرد که این مجمع ملاک داره. روزم گفتم یک اجماع، دو دلیل خاص، سه اطلاق. این جمله پس در مسئله هشتم اثبات شد که این مجمع ملاک دارد، هم ملاک ام هم ملاک نه. در مسئله نهم اثبات میشه که این ملاک رو ما احراز کردیم، در این نماز ملاک هست. در مسئله دهم این شبهه عنوان میشه مشهور که قائلا به امتناع و تقدیم نهی بر امر، چطور فتوا میدن که اگر نماز خون نمازش درسته به شرط این قاصر باشه؟ این وجه چیه؟ میگن وجهش اینه که این نماز در دار قصری ولو امر نداره، چون نهی بر امر مقدم شد، اما ملاک که داره. و از اون طرف چون این آقا جاهل قاصره، اون نهی که ما گفتیم بر امر مقدمه، اون نهی فعلیت پیدا نمی کنه، چون نمی دونه اصلا، جاهله، که انه نهی نیست. پس نماد در دار قصری ولو امر نداره، ملاک که داره، و چون قاصریم نهیش منجز نیست، پس که انه نهیم نداره. من نماز خوندم در حالی که این ملاک داره و این عمل من ملاک تحصیل شد، لذا عمل درسته. پس جمع بین این سه مقدمه کاملا میشه جمع به اشکال بر مشهور که شما چرا میگید این نماز درسته با اینکه غالب امتناعی و تقدیم نهی بر امر. نه ببینین، باید جاهل باشیم. اگر عالم باشیم که نهی فعلی است، نهی منجز هست و امر نیست، این عمل درست. ببینی کلمه امری نیست، فرض اینه که در نماز در دار قصری مشهور میگن غالب امتناع هم فرضا بدید غالب امتناع که بودن یا باید امر مقدم یا میگن نهی مقدم، پس نهی هست و امر نیست. تا اینجا معلوم شد؟ پس در این نماز نهی هست و امر نیست. اون وقت اگر من جاهل نباشم یا جاهل مقصر باشم، این نهی منجز میشه بر من، فعلیت پیدا میکنه. چون فعلیت پیدا میکنه اگر نماز هم، این نماز باطل است، چون نهی منجز مولا روش آمده، عملی که بالفعل مبغوض مولاست که مقرر مولا نیست. اما اگر من جاهل قاصر بودم، به خاطر جهل قصورم این نهی فعلیت پیدا نمی کند، مشک علم یکون کنه، نهی نیست. از اون طرف ولو امری هم نیست، امر نهی از بین بود، نهی رو هم جهل قصوری من از بین بود، پس این عمل مشهد داره یک ملاک وجوبی بدون مزاحم. لذا اگر انجام دادم این عمل درسته، چون ولو امر ندارم، اما مانی هم اون نهی باشن نیست در کار، از این طرف ملاک هم هست، کاملا برهانی میشه که این عمل درسته. وقت این مقدمه هشتم و این مقدمه نهم و مقدمه دهم ستایی با هم دیگر پاسخ این سوال خواهد بود. بله بله، نه که فرض اینه که ملاک نهی بخواد که جاهل قاصره هم نمیدونم که نهی هست، همین کلام اینه، چون جاهل هم نمیدونم که این قصری هست، نه نهی منجزه و نه ملاک بشه، اکه انه از این نفع دیگه هست ببر میشون، چون جاهل قاصره هم. بله بله یعنی ولو درسته، حالا ببینید، حالا اون یعنی ولو اینجا امری نیست که بگیم امتثال امره. ببینید در باب امتثال گفتیم که در باب امتثال و عمل عبادی یا با قصد امتثال امر اتیان بشه یا با قصد محبوبیت و ملاک. در اینجا اگر ما این امر رو اکرام کنیم، چون جاهل قاصر بودیم، نهی منجز نیست، ملاک هم هست، اینجا امتثال سر، البته امتثال نگیم بیتر حفاره میشون درسته، بگیم این عمل من درسته ولو چون امری نیست امتثالم نیست، اون کلمه بهتر کنیم امتثال نیست، پس میگیم عمل درسته. چرا درسته؟ چون نهی اینجا نیست و اگر چه امرم نیست اما چون ملاک امر هست و با تحصیل ملاک ذمه ما بری خواهد شد. پس نتیجه این شد که جمع بین این ستان این ثمری بسیار خوبه به اصطلاح خواهد داشت. اینم به اصطلاح جواب اینش. پس نتیجه این شد که مقدمه هشتم و نهم و دهم در واقع جواب از این اشکال مقدر است که یا اشکالی که بعضی فرمشه که بالاخره مشهود چگونه حکم میکنن به صحت با اینکه اون قائل به امتناع و تقدیم نهی هستن. سلامات بفرستید. به چند دقیقه واقع داریم عرض کنم که امروز که 18 محرم ظاهرن بیده 20 محرم هم. در 18 محرم سال ظاهرن 428 402 حدود قریب 28 سال قبل میگن سالگرد در گذشت مرحوم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان 18 محرم سال 1402. در 21 محرم که مثل فردا باشه سال 726 در گذشت مرحوم علامه حلی همون فرد مشهور بوده. در 22 هم سالگرد در گذشت مرحوم شیخ طوسی صاحب خلاف و مؤسس حوزه علمی نجف. خب در این دو سه روز پشت سر هم این سه نفر از بزرگان سالگردشون هست. خب عرض کنم که اما مرحوم آقای نجف طباطبایی شاید یه وقتی عرض کرده باشم ما در این بازم عرض می کنیم که چون یادمون نره که شخصیت ها آدم های کوچکی نیستن که خیلی زود به حریمشون تجاوز کنیم. یه سال من در شیراز بودم، آقای فعاری بود، خدا رحمت، خیلی آدم خمدازیری بود، درمانشون بودن. ایشون می فرمودن که مرحوم آقای طباطبایی با دامادشون شهید قدوسی، مرحوم قدوسی داماد آقای طباطبایی بود، آمدن شیراز و یک ماه یا مثلا 20 مهمان ما بودن، در همین سال اول که ما خانهشون بودیم، یک اتاق بیرونی داشتن، مثل حرم امام رضا، دیواراش هم از و سقف اتاق آینه کاری بود که بعد داستانی داشت از داستان خاک کربلا میفرمید که موزه امام حسین بود که خانه برای پدرم خریده بود. اتاق بزرگی بیرونی داشت، فرمود همین اتاق شما الان هستید. ایشون آمدن، بعد از مدتی که مهمانشون تمام شد و ایشون خواستن برن که مهمان من بودن، رفتم تو اتاق تنها بودن، گفتم مدتی است که شما مهمان من هستید، یک حقی به گردن شما دارم. فرمودن بله. گفتم یک سوال از شما دارم، میخوام تا دیگه بدون فوریت جواب بدید، اگه قول میدید سوال بکنم. گفتم قول میدم. بالاخره سوال کردم که شنیدم شما وقت درس میخونید طلبه بودید، در اختیارتون یه طلبه کنفهمی تقریبا بودید و یه شبه خلاصه کرامتی شده برای شما و حالا به تعبیرشون اگر اراده بکنید که یک مشکل براتون حل بشه، مشکل علمی حل میشه. ایشون کمی تأمل کردن، فرمودن دیگه باید قول دادم، ولی میگم چون قول دادم. فرمودن من سویتی میخوندم در همون تبریز، یک استاد داشتیم که من تنها شاگردشم بودم، هر روزم درس روز قبل از من گوش میکشید به اصطلاح، یک و درست درس بلد نبودم، خیلی با تندی من برخورد کرد، گفت که عمر خودت رو هم ضایع کرد، عمر ما هم ضایع، خود اهل درس نیستی، چرا وقت ما رو میگیری؟ من خیلی ناراحت شدم، به قدری ناراحت شدم که از شهر آمدم بیرون و رفتم بالاخره تو همین بیرونای شهر توی تپه کوهی بود خلاصه. اونجا اعمالی بالاخره بود و بعد اونجا قناعتی من شد که از اون تاریخ به بعد همین که شما گفتید به آگاهی برام حاصل میشه و دیگه خب رشد علمی هم شد. گفتم اون عمل شد؟ گفت یا اون از اسرار و جز نمیگم، اون نخواهم گفت که چه کردم که اینجوری شد، او دیگه نمیگم. خب ایشون نقل میکرد، داستان آخر ایشون نقل میکرد، آقای حاریم فرمودن که من تو زندان بودم، تو سلولم بودم، آب میانداختن که نتونم بشنم، حتی تو خام مینشستم زیر آب بود و یک وضع عجیبی داشت در همون شیراز. یک روز ما رو احضار کردن و اون رئیس شهربان اون زمان یا رئیس سازمان یادم نیست، یه پرونده قطوری آورد، برق زد، سرق زد، این کار کردی، این کار کردی، این کار کردی و همینجور همینجور حسید به یه جایی که پرونده بران کرد و عکس رو میشناسیم، دیدم که برای یک عکس مال شهید اندرزگون. بعد گفت که میدونید چه کمک هایی بهش کردیم؟ ما فهمیدیم که از کمک های ما به شهید اندرزگون میکردن اینا متوجه شدن. اندرزگون که همین یک خیابون مشهد نامشون هست که بهش میگفتن ساواتر، میگفتن مرد هفت شهر اندرزگون، یه آدم عجیب بودن که ساواتر کلافه کرده بوده این اندرزگون، اینجور آدم انقلابی باهوش فعال. بالاخره اندرزگون پای انقلاب گرفتن و شهیدش کردن. میدونید چه کمک هایی میکردیم؟ خلاصه ما دیدیم که اینا از کمک های ما بهشون مطلوب، ما کمک های تسلیحاتی میکردیم، پل تراخفره میکنم بهش میدادم توی سران فاسد بکشه. خلاصه گفتم دیگه این مرتبه پوست من میکنم. قبل از این داستان زیر شکنجه اینقدر ایشون اذیت کرده بودن که یک چشمشون به کلی کور بود، نابینا بود، یک چشم با نمره 13 تقریبا خیلی کم اینجوری کاغذ اینجوری میگه با یک چشمشو به زحمت میخوان های هاری زیر شکنجه اینجور اذیت کرده بودن قبل از انقلاب. گفتم قبل از آنی که اینا این کمک های ما را بدانن بشیدن در زون اینقدر من اذیت کردن دیگه حالا چه خواهن کرد؟ راحت نمیکشن دیگه، پوست من از خواهن کنده بعد میکشن. بگه بدنم شروع کرد بلرزیدن. یه مرتبه متوجه شدم یعنی متوصل و این مشروع. گفتم غیر از شما هیچ کس دیگه من از این محرکه نمیتونه جواب بده. همین در حالی که متوصل و ائمه شدم او هم میگفت چه کمایی کردی چه اومد، تلفن صد زنگ زد، تلفن همون رئیسه. مقدار طول کشید و گفت ببرنش همون سلول با نزیم تا فردا پس کرد. ما رو بودم تو سلول آوردند و بدنم مثل بید میلرزد، خدایا با ما چه خواهم کرد این آخر بود؟ اینه که حالیشو نمیشه بالاخره شکنجگر رو اون زمان مثل درباره برادران رضایی که چهار برادر بودن که هفت چهار برادر رو گرفتن قبل از انقلاب، مشهور بودن برادر رضایی که شهید کردن. مادرشون هم ظاهرا یک لقب خاصی داشت اول انقلاب، مادرشون هم زنده بودن هست بودن، چهار پسرشون گرفتن و هر چهار شکنجه کردن پشت. اون وقت سرگذشت یک پسرش که من کتابش من دارم تو خانمون نوشته بود وقتی اینا خواستن بکشن یک تاوی سرخ کردن لختش کردن روی تاوه انداختن کبابش کردن. اصلا ساواکشا یک از این چهار برادر کباب کرد درخت کشتن. اینا رو شنجار می کردن همین زمانی که آمریکا توی مملکت بود و شاه و ساواکشا هم در اختیار آمریکا بود، این رو شنجار می کردن در هست صورت. آقای هاری میگه میل عزیزم خدایا چه بخواهن کندن اینا. یه مرتبه یه جلو چشمم علامه طباطبایی مجسم شد. همین تاثیر سال فرمود چیه؟ گفتم داستان از اینه. فرمودن آیه نور را بخوان. من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم الله نور السماوات. خب آخر آیه را خوندم یه مرتبه ایشون غیبش زد و منم راحت نشستم رو پام تا صبح خوابیدم، انگار رو تخت تو خانه خوابیدم، خیالم راحت شد. فردا حرکت کردم دیگه هیچ ناراحت نیستم از این که به مرتبه ما را احضار کنن، بلکه که انه خوشحالم که احضارم کنن، اصلا ناراحت نیستم، راحت شدم. حالا یادم نیست که شون فرمان روز بعد یا یک روز بعد یادم نیست مرد مرتبه احضار کردم، دیدم که او رئیس عوض شده، او رئیس روز اول ما را احضار کرد، دیگری آمده جاش. باز این پرونده ما رو آمد از اول شروع کرد ورق زدن، این کار کردی، این کار کردی، پرونده قطوری هم بود. پرونده به آخر رسید، اون جایی که عکس شهید اندرزگون بود و کمک های من بیشون اونجا بود، به تعبیر مرحوم های هاری نبودی، یا این برگر از لای این دفتر برداشته بودن یا دو برگ به هم چسبیده بود یا این پور شد و ندید، نفهمیدم چه شد. این پرونده به آخر رسید و اون کمک های ما به شهید اندرزگون همراه با عکس بود و دیگه نیامد. و آخر کلاسی رئیس گفت نه این مهم نیست، بالاخره به اندازه اعمال خودش مجازاتش کافیه، بود برنش سلول بنزید. ما را بردن با خواهم سلول و انقلاب پیروز شد. از زندان دارم آدیم و رفتم به قوم خدمت های عسکر. گفتم آقا یادتون از چه روزی در شیراز به زندان آمدید من فرمودید که آیه نور رو بخوانید و از این مخلص نجات را بینید؟ چون چیزی نفرمودن؟ دو مرتبه بلندتر گفتم آقا یادتون هست؟ بازم چیزی نفرمودن. سه مرتبه بلندتر گفتم بازم چیزی نفرمودن. فهمیدم که نمیخواد بگه که بله من آمدم یا نیامدم. تکذیب که نمیخواد بکنه چون آمده بودشون و این که بگم من آمدم هم این نمیخواد بگه چیزی نگفتم. این مرحوم آقای حاری نقل میکرد که آقای علامه طباطبایی با خوندن یک آیه نور ما را از این مهلکه به اسرار نجات داد. وقت این آیه نور یه سال ما پاکستان بودم لاهور، برگشتم کراچی. آقای بهاءالدینی نماینده رهبری ایران در کراچی پاکستان الان ایشون هست، یه شب منزلشون بودیم و به مناسبت همین داستان من باشون نقل کردم. ایشون داماد شهید مدنی تبریز بود. ایشون آقای دامادشون بله بله آقای بهاءالدینی گفت من داماد شهید مدنی هستم. به این مناسبت ایشون گفت که وقت شهید مدنی شهید شد ما تو وسائل کاغذخوری اینا میگشتیم، برخورد کردیم به ختم آیه نور و دیدیم یک مراسمی داره که اگر کسی این ختم آیه نور رو به آخر برساند حتما خدمت امامتون میرسد. و بعد من بشد که دو نفر در قوم این ختم رو خوندن به آخر رسوندن و به هدف هم رسیدن، یک روحانی یک فرهنگی، این دو نفر در قوم هستن الان. بعد ایشون میگو یک کسی تصمیم گرفت که این خط رو بخونه، حالا شاید خود ایشون میگو نگو من ولی نتوست به آخر برسانه، خطم به آخر بید که اهل اونیست بلن نمیتما. در از ایشون هم گفت که تو کاغذ شهید مده این بود که برای آیه نور یک ختم ایشون در نظر گرفته بود که اگر کسی اون ختم رو با اون شرایط میخون حتما خدمت امام حضرت علیه السلام میرسیم. در هست صورت مرحوم آقای حاری میتوان این علامه طباطبایی با خوندن یک آیه نور ما را از این مخلصه از بدبختی فداشتیم خلاصه در زندان نجات داد. این آقا آدم های بسیار بسیار عجیبی هستند که بالاخره باید ما قدر این آقایون به اصطلاح بدانم. امیدوارم خداوند عالم و همه ما و شما توفیق حرکت در مسیر این آقایون و متخلق شدن به اخلاق این آقایون عنایت بفرماید، برای شادی و همه این آقایون و تعیید از فاجران زمان صلوات.